شب گرم تابستونی شما شنونده های عزیز و نازنین، هموطنان خوب خودم، به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. در فصل گرما چقدر خوبه که با کم کردن لامپ های اضافی و با استفاده از کلید دور کند وسایل سرمایشی در مصرف برق صرفه جوتر باشیم. دوستان خوبم، با ما همراه باشید با نبض رادیو جوان.
این نه، این نه، این اصلا، اینو اصلا فکرش هم نکن. نه 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 نه، این یکی که اصلا، اینم نه اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان، حجت یوسفی هستم در خدمت شما با برنامه نبض. اگر مایل هستید نبض شبکه جوان رو دنبال کنید، میتونید سری به سایت شبکه رادیویی جوان بزنید و قسمت‌های قبلی نبض رو در بخش آرشیو برنامه‌ها بشنوید. www.radiojavan.ir. دوستان عزیزم، در برنامه امشب نبض با دو موضوع در خدمت شما عزیزان هستم. بخشی که گفتگو کردم با جناب دکتر لطفعلی پورکاظمی، محقق و مؤلف در زمینه پزشکی ورزشی، در رابطه با تأثیر ورزش همگانی بر ارتقای سلامت جامعه، بحثی که بسیار امروزه در واقع گرم هست، بحث ورزش همگانی، و بخشی که ناصر یوسفیان آماده کرده با جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی در رابطه با خلط خونی و توده در سینوس که این عوامل میتونن نشانه چه بیماری هایی باشن. با این دو موضوع با نبض امشب همراه باشید.
متخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
دکتر جان شما بگو من چیکار کنم.
به مطب جناب دکتر سید هادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش حلق و بینی اومدیم. سلام، میفرمایید چرا مراجعه کردید به دکتر؟
من سینه تو چپ من ناراحتی دارم، اومدم.
چه مدته؟
تقریبا یه سال نیمی هست.
خب چه علامی داشتی؟
علام خلط خونی داشتم، بعد گفتم هیچی نیست، ولی الان سونوگرافی گرفتم، امارایت گرفتم، مشخص شده که این ناراحتی دارم.
جای دیگه هم رفته بودی شما؟
جای دیگه هم برای که اصفهان هم رفته بودم، اونم گفت حتما باید عمل بشه.
خواهی دکتر، خدمت شما هستم، موردش چیه مریضتون؟
خب من عرض میکنم خدمتون که بیمار محترم ما با گرفتگی بینی، همونجوری گفتن که یواشاش بیشتر شده بوده و یه مدار خلط خونی تو بینیشون بوده. در بعد به مراجعه خب یه عکسی داشتن که این عکسشون امارای و سی تی اسکن بوده که یه تودهی توی سینوس پس سری یا اسفنوید نشون داده. کاری که کردیم براشون یه اندوسکوپی تشخیصی کردیم و دیدیم که یه توده‌ای واقعا اونجا هست که میشه بیوپسی گرفت و نمونه برداری کردیم. نمونه برداری کردیم که یه تومور در اومده که حالا در مورد درمانش و کاراشون باید باشون مشورت بکنیم و آپشن‌های مختلف رو براشون توضیح بدیم. البته ایشون در تومور بورد ما بررسی شدن، همکارای اونکولوژیست، پالاتولوژیست، رادیولوژیست ما نشستیم به بحث گذاشتیم و در نهایت به یه جمعی از تصمیم‌ها رسیدیم که حالا بیمار اومدن که با همدیگه در این مورد صحبت بکنن.
خب الان مشابه بیماری این شخصی که حالا خدمت شما هستیم با سایر بیماری‌ها چه شباهتی ممکنه داشته باشه؟ ممکن الان علائمی که شما می‌فرمایید یا بیمار گفتن بعضی از شنوندگان ما داشته باشن، حالا وحشت کنند بگن که نکنه ما تو این شرایط باشیم. چه بیماری‌های دیگه علائمش شباهت داره با این شخصی که اینجا هستن؟
خیلی سوال خوبی هست که فرمودید. واقعیتش اینه که به حال در حیطه کار پزشکی که تشخیص بده و یه سری الارم ساینایی وجود داره. چیزی که مهم هستش تو بیماری های بینی سینوس اینه که اخیراً ایجاد شده باشه، یک طرفه باشه، ترشح خونی و گرفتگی، اینا همش یک استران یک گوش به زنگ شدنی به ما میده که مراجعه داشته باشیم. خوشبختانه این بیماری که خب این مریض ما دارن شایع نیست، ولی به هر حال همکاران پزشک ما و متخصصین گوش حلقه باید همیشه گوش به زنگ تشخیص باشن. ایشون به حال یه تومور هست ولی شایع تر از ایشون انواع سینوزیت ها، سینوزیت های قارچی و پولیپ ها هستش که بر هر کدومش درمان های خودش رو میطلبه. و همین که عرض کردم مردم نگران نباشن، این تومورها خیلی شایع نیست.
توی تخصصتون نوشته شده رادیولوژیست.
من کارم منحصراً یا احسان تخصصی تر متمرکز بر بینی و سینوس هستش، برای خود خب بیشتر با این بیماری من برخورد کردم و بیشتر میفرستن. ولی در کل ماجرا این هستش که شاید یه متخصص گوش حلق و بینی عام که دو سطح شهر است در کل طول عمرش 10 تا اندازه دو تا انگشتان دست چین تومورهایی رو در کل طبابت 20-30 سالش رو نبینن که چیز معمولی است.
آقای دکتر، کسانی که مثلا بیماری خودیمنی دارن مثل روماتیسم و سایر بیماریهایی که این زمینه هست، ممکنه در طول تابستون حتی در زمستون همچین علائمی رو داشته باشن، این اون خلطا و ترشحات پشت حلق و بعض وقتا حتی ترشحات خونی اینا باشه؟
بله عرض کردم، چیزی که مهمه تو این بیمار، خب هر کدوم از اینا اگر اخیر اتفاق افتاده باشه اهمیت داره، آدم باید مراجعه بکنه. ولی اگر یه چیزی هستش که طولانی تره و که سالیان سال هست، احتمال که یه تومور باشه کمه، ولی به هر حال سینوزیت ها انواعش میتونن سالیان سال باشن و فکر میکنم تنها راهش اگر به تشخیص نرسیدن بیماران محترم و یا شنوندگان محترم شما، این هستش که مراجعه بکنن. یعنی تنها راهش میشه همینجور یک تجهیز رادیویی یا
متخصص گوش حلق و بینی مراجعه بشه.
همکارای ما خوشبختانه همشون تو این زمینه در حد تشخیصی و کارهای اولیه رو انجام میدن، ولی خب یه عده هستن تخصصی تر کار میکنن، روی بیماری خاصی فوکوس کردن و یه جای خاصی رو بیشتر آشنا هستن. بله به اونا میتونن مراجعه کنن، ولی به هر متخصص گوش حلق و بینی که اصالتا این دوره ها رو گذرونده، همه خوشبختانه میتونن به مریضا راهنمای خوبی بکنن که مریضا در واقع سردرگم نشن.
سپاسگزارم جناب دکتر سیدهادی صمیمی اردستانی، جراح و متخصص گوش حلق بینی و راینولوژیست.
اگر مایلید که شبکه جوان رو در فضای مجازی دنبال کنید، از طریق پیام رسان ایرانی سروش میتونید این کار رو به صورت کاملا رسمی انجام بدید.
دردهایی که به دست چپ انتشار داره، دردهایی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدی ساخته میشه، این برای شما میمونه.
لوجو جای رسیده که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراه
هست. زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
در خدمت
جناب آقای دکتر لطفعلی پورکاظمی محقق و مؤلف در زمینه‌های پزشکی و ورزشی هستیم و ایشون قراره که در مورد تأثیر ورزش همگانی بر ارتقاء سلامت جامعه برای ما صحبت کنند. جناب آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای یوسفی و شنوندگان بسیار دوست داشتنی رادیو جوان. همونطوری که شما فرمودین، ورزش همگانی در واقع یکی از بهترین روش‌هایی است که میشه از بسیاری از بیماری‌ها، سکته و سرطان جلوگیری کرد. اگه فردی در هفته 4 الی 5 روز روزانه حدوداً 1 ساعت الی 2 ساعت ورزش همگانی بکنه، یعنی به این صورت که به هر حال آروم دویدن یا نروش‌های هوازی داخل پارک‌ها یا پای کوه‌ها در واقع انجام بدن، این سبب میشه که اون بافت چربی که قرار رگ‌های کرونر قلب رو ببنده و یا حتی 50-60 هم بسته باشه،
بله،
در واقع با ورزش اون لخته‌ها از عروق کرونر کنده میشن و به صورت انرژی به عنوان غذا در واقع مورد مصرف در جریان خون قرار میگیرن.
بله آقای دکتر، چقدر اهمیت داره که این ورزش ها به صورت دست جمعی انجام بشه؟ چون هستن کسانی که به صورت فردی هم ورزش انجام میدن.
هر کار گروهی و دست جمعی لذتش بیشتره، از نظر روحی روانی، از نظر هماهنگی، از نظر استمرار به اصطلاح ورزش. اگر همه ورزش ها بتونه به صورت گروهی باشه، خانوادگی باشه یا دوستان، بسیار بهتر هست عملا.
بله آقای دکتر، بهترین زمان برای انجام ورزش‌های همگانی چه وقت هست؟
خب عصرها بسیار بهتر هست.
بله.
به ویژه برای افرادی که صبح کارمندن.
بله.
و باید 6-7 صبح پاشن و این انرژی خودشون رو ذخیره کنن، از 7-8 صبح تا 3-4 بعد از ظهر باید در اداره باشن، که به هیچ وجه ورزش صبحگاهی توصیه نمیشه. و بله، به ویژه فصل‌های پاییز و زمستان که ذره باد سر به قفسه سینه میخوره، احتمال در رسانت و مسائل قلبی رو تشدید کنه. ولی در مجموع عصرها بهترین زمان برای ورزش همگانی است که همه گونه خوب هست عملا.
آقای دکتر، این ورزش های همگانی چطور میتونه در اقتصاد کشور ما تأثیر بذاره و هزینه های درمانی رو کاهش بده؟
در مجموع اگه ما بیان پیشگیری کنیم از هر بیماری، بسیار بهتر از درمانه. یعنی وقتی یه فردی کبد چرب داره یا مشکل گرفتگی چربی در اطراف قلب داره یا کلیه اینا مشکل دارن، کلیه سنگساز یا دیابت اینا، در موقع در مجموع همه اینا سبب میشه که ما یک هزینه بیشتری رو برای درمان بدیم. یعنی شاید صدها میلیارد تومان هزینه بیشتر مصرف میشه اگه ما پیشگیری نکنیم. با پیشگیری سبب میشه که چربی اضافی بدن خارج میشه از بدن و عملا سبب میشه که ما به جای اینکه سکته بکنه شخص و فلج مغزی یا قلبی بشه یا سرطان بگیره و چند صد میلیون هزینه بکنه، در واقع با ورزش میتونه از این طریق پیشگیری کنه.
نبض رادیو جوان هر شب 23:30 دقیقه تا 23:45 دقیقه. بسیار سپاسگزارم که همراه بودید با نبض از شبکه رادیویی جوان. سالم و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
بله، اینم از برنامه علمی نبض که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه. در این چهارشنبه شب گرم تابستونی مهمون خونه‌های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، و برنامه پایانی امروز خودمون رو به شما تقدیم می‌کنیم. گردونه. گردونه.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی هستم و این گردونی 16 همه مرداده که تقدیمتون میشه. خیلی خوش آمدید، دعوت میکنم که با بخشای مختلف برنامه امشب همراه ما باشید.
سوژه روز.
در بخش اول می‌پردازیم به سوژه روز، به سراغ جلسه روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه کشورمون، با هیئت عمومی دیوان عالی کشور خواهیم رفت. آقای رئیسی در این جلسه نکات قابل تأمل و جدی رو بیان کردن که به نظر میاد که بازخوانی اون خالی از لطف نباشه. ایشون در این جلسه با تاکید بر لزوم ارائه پیشنهادهای لازم از سوی دیوان عالی کشور برای اصلاح نواقص ساختاری یا رفتاری در آرای محاکم گفتن که تمام تلاش ما اینه که شخص قاضی محترم که محور دستگاه قضایی از هر جهت تأمین بشه. خب این نکته بسیار مهمی است که قضات عزیز و شریف ایران اسلامی باید به اندازه‌ای تأمین باشن که به هیچ وجهی خدشه‌ای به شأن و مقام والاشون وارد نشه. اما به نظر من مهمترین بخش صحبت‌های آقای رئیسی شاید موضوع رسیدگی به پرونده‌های قضایی باشه که ایشون مطرح کردن. رئیس دستگاه قضا از پایان رسیدگی به پرونده‌های انباشته شده از سال‌های 90 تا 95 خبر دادن و گفتن که از قضات برجسته دیوان عالی کشور می‌خوام که در ادامه این حرکت جهادی به ما کمک بکنن. خبرهای خوبی از قوه قضاییه داره به گوش می‌رسه و جا داره که تقدیر و تشکر بکنیم از اقدامات جهادی که در این قوه هست که انشالله با دقت لازم هم توأم خواهد بود. اما اجازه بدین که از جناب آقای دکتر پور مختار، عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بیشتر جویا بشیم در خصوص اقداماتی که در دوره تحول قوه قضاییه در حال رخ دادن است. آقای دکتر پور مختار سلام، و شما وقت بخیر.
سلام جناب احتقال عزیز، وقت شما بخیر.
عرض ارادت. خیلی خوش آمدید بگردونه. آقای دکتر خواهش می‌کنم قدری از اقدامات اخیر قوه قضاییه برامو بفرمایید که در چه جهتی انجام میشه و این پرونده‌های انباشته شده‌ای که الان آقای رئیسی به اون اشاره کردن، اینا معمولاً شامل چه مواردی بوده و چرا تا این اندازه انباشته شده و خلاص زمان بر بوده رسیدگیش؟
بله، حالا ریاست‌ها و رویکردهایی که ریاست محترم قوه قضاییه در پیش گرفته خیلی اثرگذار، امیدبخش و مثبت و سازنده است و خوشبختانه یک فضای خیلی خوبی رو در جامعه و امیدواری زیادی رو ایجاد کرده. حالا حسب اطلاعی که بنده دارم در این پرونده ها در رابطه با همین حالا تقاضاهای اجرای در واقع اعمال ماده 777، حالا یه بخشش هست که خب به عنوان دیگه آخرین میشه گفت ملجع حالا کسانی هستن که احساس میکنن رأی به نفعشون باید صادر میشده و نشده و قابلیت بالاخره تجدید نظر و مجدد داره و احیانا اکثری از پرونده هایی هستش که دیگه بایستی در حوزه ریاست قوه قضاییه اینها تعیین تکلیف میشده که اونها حسب اطلاع مونده بوده حالا مدت نسبتا زیادی و خب خدای رئیسی ورود کرده همه اینها رو تعیین تکلیف کرده و ارجاع شده به شعبات مختلف در حالا مراجع مخصوصا در کنار کشور.
صحیح.
و همین که اعضای محترم شعبات بیمان کشور وقت گذاشتن و پیگیر هستن بالاخره تعیین تکلیف بشه حالا چه نفیان و چه اثباتن نمانن.
بلا تکلیفی تمام بشن.
از بلا تکلیفی بله خارج بشن. که البته و مطمئنن حالا این سرعت رسیدگی حالا ممکن برای بعضی ها چند شاهده ایجاد بکنی که مثلا ممکن دقت کاهش بده. ولی اعتقاد داریم با وجود قضات عالی مقام توانمند که خوب تشخیص میدن مسائل و موضوعات رو، این موضوع هم فکر نمی کنم محلی برای نگرانی.
آقای دکتر پور مختار، ببینید یکی از موضوعاتی که خب همیشه ما در قوه قضاییه به عنوان یک مشکل و مانع در رسیدگی به موقع و هر شبت که سریع به پرونده ها باش مواجه بودیم، بحث کمبود نیروی انسانی در قوه قضاییه است. شما خاطر شریفتون هست که خب قریب 7000 نفر در آزمون ورودی قوه قضاییه پذیرفته شدن. از اون سالی که سال 94 بود تا الان 1500 نفر تا الان استخدام شدن و جذب شدن. ما بقی هنوز تعیین تکلیف نشدن و خب با توجه به شرایطی هم که قوه قضاییه داره به نظر میاد یک کمک جدی مجلس رو میطلبه. خب دولت از طرفی میگه من بودجه ندارم و مسائلی از این دست، ولی واقعیت اینه که کار مردم نمیتونه زمین بمونه. آیا تو مجلس این بحث بررسی شده؟ قراره چه زمانی بالاخره نهایی بشه؟
بله، این موضوع در الان 2 هفته پیش در کمیسیون قضایی مطرح شد. کمیسیون دعوت کرد از مسئولین، هم وزیر محترم دادگستری بودن، هم معاون نیروی انسانی قوه قضاییه بودن، هم رئیس سازمان امور اداری استخدامی و هم در واقع نماینده ای از طرف سازمان برنامه بودجه که مفصل بحث شد. حالا سازمان برنامه بودجه و اداری استخدامی قائل هستن که اگر قوه قضاییه از محل منابع داخلی بتونه بودجه اینها رو تامین بکنه حرفی ندارن. متا یه مقدار مردد هستن از اینکه آیا قوه قضاییه میتونه چه عدد رقمی رو تامین کنه یا نه. اون چیزی که حالا بیان شد، اونها گفتن که برای 4000 نفر اینا ظاهرن، حالا 6000 خورده هستن، 6400 نفر، برای 4000 نفر مشکلی ندارن، ارزیابی کردن. کمیسیون این بود و بنده همینو دقیقا گفتم و به نوعی مسبب هم شد.
بله.
که ما یه بنا حل بکنیم باید همه رو حل بکنیم.
دقیقاً.
یعنی کل 6500 نفر نمیتونیم ما انتخاب کنم از بین اینها. داخل مستجب تبعیض هست و این زودی مشکل اینها هم حل خواهد.
خیلی متشکرم از حضور جناب علی و بیان صریحی که در خصوص سوالات داشتید. سلامت بشین، خدا حافظ.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه.
دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. رئیس سازمان جنگل ها مراتع گفته حفاظت از 2,070,000 هکتار عرصه جنگلی بدون حمایت مردم امکان پذیر نیست. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
ممنونم. تا حالا شده مواردی از بی‌توجهی مردم یا نهادها نسبت به حفاظت از جنگل‌ها مشاهده کنین؟
بله، خیلی زیاد.
به نظرتون مردم در این زمینه چه کمکی میتونن بکنن؟
خب خیلی کمک کنن، حداقل میتونن زمانی که میرن توی جنگل‌ها که برای تفریحشون آلودش نکنن یا خیلی مراقب باشن که آشغالا رو از موقع رفتن با خودشون ببرن و خیلی کمک‌های دیگه میتونن بکنن که واقعا حداقل اینکه آتش سوزی نکنن، جایی روشن میکنن حتما نگاه کنن که خاموش شد و خیلی کمک‌های دیگه میتونن بکنن.
به نظر شما سازمان جنگل‌ها و مراتع چقدر به وظایف خودش در زمینه حفاظت از جنگل‌ها عمل کرده؟
از دید من یا نظر من شاید 20%.
چطور؟
خب ساخت و سازایی که توی جنگل شده، درختایی که واقعا بدون چیز بریده شده و تخریبایی که انجام شده، آتش سوزیایی که صورت گرفته و خیلی موارد دیگه بوده که متاسفانه باعث شده محیط زیست ما از بین بره.
ممنونم.
خواهش میکنم.
جنگل ها و مراتع میراث ما هستن، در حفظ اونها کوشا باشیم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
فراسون
خب رسیدیم به بخش فراسو. جنگ تجاری بین چین و امریکا همچنان یکی از موضوعات خبرهای بین المللی که خب ما دیروز هم به این موضوع پرداختیم، اما چین روز گذشته نرخ برابری یوآن با دلار رو به پایین ترین حد خودش در 11 سال گذشته رسونده که این موضوع با واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا مواجه شده و اعلام کرده که چین به صورت عمدی نرخ برابری یوآن با دلار رو دستکاری کرده. این اقدام چین ظاهرا باعث تغییر رویه دولت آمریکا شده. لری کودلو مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور آمریکا از تمایل رئیس جمهور کشورش برای رسیدن به توافق با چین صحبت کرده و گفته که ترامپ احتمال تغییر در مواضع خودش پیرامون اعمال تعرفه جدید بر روی محصولات چینی رو رد نکرده. این به یک نحوی عقب نشینی هم محسوب میشه. اما جناب آقای یوسف کاووسی تحلیلگر اقتصاد بین الملل با ما هستند. آقای کاووسی سلام، بر شما وقت بخیر.
سلام بر شما جناب آقای مهدی قلی عزیز.
ارادتمندم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خدمت شنوندگان محترم هم سلام عرض میکنم.
متشکرم، سلامت باشین. آقای دکتر کاووسی، بفهمید تحلیلتون از ادامه این جنگ تجاری که بین چین و امریکا رخ داده چیه و با توجه به گفته لری کودلو مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور امریکا آیا تغییر احتمال روی کرده امریکا وجود داره؟
خدمت شما عرضم، این جنگ های تجاری میدونید که یکی از ابزارهای دیپلماسی تو دنیا محسوب میشه. به ویژه امریکا این جنگ های تجاری رو سعی میکنه که ازش بهره های مناسبی در جهت سیاست های هم خارجیش و هم سیاست های داخلیش به کار ببره، مخصوصا در این اوضاعی که الان این سیاست جنگ تجاری رو که با چین به راه انداختن بیشتر اهداف دیپلماسی بین المللی رو دنبال میکنن. به نظر میرسه با اتفاقاتی که در مسئله کره شمالی داره میفته، این ابزار تحریم چین یکی از ابزارهای فشار بر سیاست هایی هستش که بتونه کره شمالی رو تحت تأثیر قرار بده، سیاست های چین رو. ولی در مجموع میتوان گفتش که این برای سیاست های داخلیش هم خب به شدت رأی های آقای ترامپ رو تحت تأثیر قرار میده، چون قسمت عمده آرای آقای ترامپ از کشاورزان بوده توی امریکا.
بله.
چین ارزش یوان رو در حقیقت کاهش داد، ضربه بزرگی به اقتصاد امریکا در حقیقت وارد کرد دیگه.
متشکرم آقای دکتر کاووسی از حضورتون در برنامه گردونه.
خواهش میکنم.
وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
پرونده ویژه
سیستان و بلوچستان استانی در جنوب شرقی کشورمونه که این روزها مقصد خیلی از گردشگران شده. اما در این استان بندر چابهار و سواحل مکران اهمیت ویژه‌ای داره. اهمیت سواحل مکران به این خاطره که تنها بندر اقیانوسی کشورمون یعنی چابهار در اون قرار داره. چابهاری که دریا، سواحل ماسه‌ای و صخره‌ای و کوههای مینیاتوری و شگفت انگیزی رو در دل خودش جای داده. اما جدای از جاذبه‌های طبیعی این بندر، شنیدن ظرفیت‌های اقتصادی اون هم از زبون عبدالکریم کردی، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، خالی از لطف نیست.
میتونیم به جرأت بگیم که زیرساخت‌های لازم در حوزه استقرار صنایع بخش خصوصی کاملاً مهیا است. این افتخار رو داریم که ثبت شرکت رو در چابهار به کمتر از 48 ساعت یا دو روز کاری رسوندیم.
تجارت بین المللی از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی این بندره که آقای گنجلی مدیرعامل شرکت قله و خدمات بازرگانی استان در خصوص اون گفته.
ظرفیت‌های بندر چابهار امروز به گونه‌ای هست که این امکان برای ما وجود داره که ما بخشی از کالاهای اساسی دولت رو از طریق این بندر وارد کنیم.
اهمیت سواحل مکران به قدریه که امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش کشورمون، اون رو مهمترین ساحل کشور دونسته و گفته.
سواحل مکران مهمترین ساحل کشور ماست. ما از اونجا به اقیانوس وصلیم، به دریای آزاد جهان وصلیم. بزرگترین نعمت خدا اینه ما رو در جایی قرار داده که از اونجا به همه جهان وصلیم و به همه جا بدون رفت آمد بکنیم. بر تجارت جهان تسلط داریم، بر منابع اون تسلط داریم.
در کنار این ظرفیت ها چند وقتی که سواحل مکران از لحاظ علمی هم مورد توجه قرار گرفته و روز گذشته پارک علم و فناوری مکران در این ساحل با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، افتتاح شده. با توجه به ظرفیت‌های چابهار و به طور کل استان سیستان و بلوچستان و در کنار خبرهای خوب این منطقه، خاص تمام مردم از مسئول اینه که گوشه چشمی به محرومیت‌ها و مشکلات این استان مهم و زیبای کشورمون هم